مختلف پایدست آقا حضور به هم میرسانیدن و استفاده میکردن و اونجا بود که مغزها و فکرها و اندیشه ها را برای ساختن یک نظام اسلامی آماده ساخت و این حکومت اسلامی ایشان به خطای مختلفی چاپ شد و در نزد علما و دانشمندان دست به دست میگشت و در سال 55 که ما در قم درس میخواندیم یکی از جمله وظایف ما این بود که این کتاب حکومت اسلامی امام را هم مطالعه میکردیم و هم به دوستان دیگر خودمان میرساندیم که همه مطالعه کنن و این مسائل را آگاه بشن و به همین جرم بود که کسی گزارش داده بود که اینها کتاب حکومت اسلامی امام خمینی رو میخونه ما را در قم دستگیر کردن و بردن زندان و از اونجا بردن در تهران اما اون کتاب رو ما قبلا جای دیگه منتقل کرده بودیم از دست ما گرفتن نتونستن سند خاصی را نداشتن لذا ما رد مرز کردن و ما رفتیم در افغانستان و دو سال دیگر رو که 56 و 57 باشه ما در کابل درس میخوندیم و این برنامه های حضرت امام را و سخنرانی های ایشان و این حکومت اسلامی را بین طلاب و علما و شخصیت های مؤمن ما مطرح میکردیم تا زمانی که کودتا در کابل صورت گرفت در سال 57.
نام خمینی در افغانستان چنان محبوب شده بود که در دوران جهاد مردم این کشور با اشغالگران روس و با وجود اختناقی که در دوران حکومت کمونیستی حاکم بود، مردم دوستی، محبت و ارادت خود را پنهان نمی کردند. مرحوم سرور رجایی، پژوهشگر و نویسنده افغانستانی و نویسنده کتاب در آغوش قلب‌ها، در گفتگوی به این ارادت و تأثیری که اندیشه امام راحل بر قلب‌های مردم افغانستان گذاشته بود اشاره کرد.
وقت انقلاب اسلامی در 22 بهمن سال 57 به پیروزی رسید، در سفارت ایران در کابل عکس از حضرت امام را بالای دروازه سفارت نصب کرده بودند. وقتی که مردم افغانستان در آن فضای پر از اختناق کمونیستی خبر می‌شوند که عکس از حضرت امام بالای دروازه نصب شدند، هجوم می‌آورند که عکس را ببینند. وقتی خبر به روستاهای محل و دورتر می‌رسند، آنها هم که هجوم می‌آورند به حد شلوغ می‌شود که نیروهای امنیتی شهر کابل اطراف سفارت ایران در کابل را ممنوع الورود میکنند که کسی وارد نشود، فقط به خاطر صف میگرفتن که رد شوند و عکس امام را ببینند. چون یک ارادت خاصی داشتن مردم افغانستان، تمام اقوام افغانستان هم از شیعه و سنی این ارادت رو داشتن. ما در تاریخ میبینیم وقتی که مردم مسلمان اهل سنت ولایت قندهار افغانستان در مقابل دولت کمونیستی قیام میکنن با شعار مذهب ما حنفیست، رهبر ما خمینیست، قیامشون رو در مقابل دولت کمونیست وقت آغاز میکنن. پیش از انقلاب هم، پیش از این که افغانستان حتی کودتا بشود، تعداد از عکس ها در خانه های مردم و مقلدان حضرت امام وجود داشت که با آمدن دولت کمونیستی یکی از علایم جرم یا یکی از عوامل جرم مردم افغانستان داشتن عکس حضرت امام بود که از هر خانه که عکس حضرت امام پیدا می شد یا رساله حضرت امام پیدا می شد تا سرحد اعدام هم پیش می رفتند، اعدام شدند به این اتهام. در دوران جهاد وقتی که مواد فرهنگی از ایران، مجاهدان اسلامی که می آمدند به افغانستان از ایران، بخش مواد فرهنگی را با خودشان می آوردند. یکی از کارهای مهم و دوست داشتنی تمام مجاهدان این بود که با خود عکس حضرت امام را با اون کیفیت خوب ایران در اندازه های مختلف به دوستانشون در افغانستان سوغات بیارن.
تأثیرات اندیشه های حضرت امام خمینی در بیداری و مبارزات مردم افغانستان چنان بارز بود که تا کنون موضوع مقالات، سخنرانی ها، سمینارها و وبینارهای مختلفی بوده است، چنان که سال گذشته هم خبرگزاری صدای افغان وبیناری را با همین موضوع با حضور شخصیت‌های مختلف برگزار کرد. حجت الاسلام سید عیسی حسینی مزاری، رئیس مرکز فعالیت‌های فرهنگی اجتماعی تبیان افغانستان، در این وبینار تأکید کرد که مردم مسلمان و مجاهد افغانستان با پیروی و تأثیرپذیری از اندیشه‌های امام خمینی، انقلاب اسلامی خود را سازمان دادند و بر اشغالگران پیروز شدند.
مردم افغانستان مردم مسلمان بوده و است و طی صده‌های مختلف با تأسی از اسلام و فرامین و دستورات اسلام زندگی خودشان را سامان دادند و سازمان دادند و به خاطر همین رویه و همین خصوصیت و شاخصه در برابر استکبار جهانی استاده و اولین ملت بزرگی است که در برابر انگلیس‌ها جنگیدند و استقلال افغانستان را گرفتند و در برابر ابرقدرت شرق شوروی آن زمان مبارزه کردند، این ابرقدرت را به زانو در آوردند و کشور را از اشغال شوروی ها نجات دادند و در سالهای اخیر هم که در برابر بزرگترین قدرت مادی دنیا یعنی آمریکا حضور داشتند و با شکست مفتزهانه آمریکا را مواجه کردند و کشور را از اشغال آمریکایی ها رهانیدن. طبیعی است که یک چنین ملتی و یک چنین مردمی همزمان با ظهور و بروز حضرت امام خمینی و بازتاب اندیشه های ایشان و آغاز انقلاب اسلامی به رهبری حضرت امام خمینی و بنیانگذاری یک نظام اسلامی جای تأثیرپذیری بیش از هر کشور و هر ملتی وجود داشت و با توجه بر این که امام خمینی رحمت الله علیه احیاگر اسلام در عصر ما بود و احکام و قوانین دین و فرامین و دستورات قرآن را در لابلای زندگی اجتماعی و سیاسی و فرهنگی و اقتصادی مسلمان ها آورد و بروز ساخت، مردم مسلمان افغانستان هم متأثر از این اندیشه بلکه متأثرتر از هر ملتی از این اندیشه شدند و انقلابشان و جهادشان را سازمان دادند و سامان دادن و الحمدلله با پیروی از اندیشه های امام خمینی و تأثیر پذیری از این اندیشه بر شرق متجاوز پیروز شدند و شوروی ها را از کشور بیرون کردند و این خط همچنان بر روحیه مردم فداکار و مبارز افغانستان تأثیر گذار است.
مولوی لطف الله حق پرست از علمای اهل سنت افغانستان در اظهاراتی حرکت انقلابی امام خمینی رحمت الله علیه را مایه افتخار تمام جهان اسلام دانست که مردم افغانستان هم به خوبی از اندیشه های فکری و جهادی ایشان استفاده کردند.
مبارزات بی امان آیت الله امام خمینی در حرکت به عنوان یک رهبر کبیر که مبارزاتشان همیشه در برابر شیاطین بزرگ یعنی امپریالیسم سیاه، امپریالیسم شرق غرب بوده، بنان کارنامه های درخشان این شخصیت بزرگ و این رهبر فقید و بزرگ جهان اسلام مایه افتخار تمام جهان اسلام است. ملت افغانستان هم یکی از ملت هایی است که در امجواری ملت و سرزمین اسلامی ایران قرار دارد. امام خمینی با بینش و دید وسیع به مثابه منادی حق، به عنوان منادی زنده، به عنوان یک منادی پویا، همیشه تلاش و افکار اندیشه‌های جهادیشون نه تنها انقلاب اسلامی ایران را به مردم و قاطبه جهان اسلام معرفی کرد، بلکه جهان اسلام را متوجه مسئولیت‌های دینی ساخت. علل خصوص مردم افغانستان از اندیشه‌های فکری و جهادی این بزرگ مرد تاریخ استفاده کردند و بالاخره توانستند در برابر تواقید عصر، یعنی در برابر قدرت‌های جهانی مثل امپریالیسم سیاه و سوسیالیسم یا کمونیسم، همه بنیادهای سیستم هایی که امروز در دنیا است، هر دو قدرت در افغانستان هم به توکل پروردگار عالم، به یاری پروردگار عالم در هم کوبیده شد. تفکر ناب امام خمینی بدون شک در بیداری ملت افغانستان، در وحدت مسلمانان جهان اسلام اثر مثبت داشته.
حجت الاسلام حسین نوری شلگرایی از علمای شیعه افغانستان هم در صحبتی از آشنایی عده‌ای از طلاب افغانستانی با امام خمینی رحمت الله علیه در نجف اشرف یاد کرد که کم کم آنها و بسیاری از مردم افغانستان مقلد ایشان شدند و تعدادی از طلاب افغانستانی هم در مناطق مختلف کشورشان به عنوان نماینده های حضرت امام خمینی فعالیت می‌کردند و بسیاری از مردم هم نام فرزندان خود را روح الله می گذاشتند.
صدها عالم شیعه افغانستان هم مقلدشون بود هم وکیلشون از طرفشون وکالت داشتند. و دیگه طبعا رساله های حضرت امام را، رساله های فقهی حضرت امام را از نجف اشرف علمای افغانستان انتقال می دادند، چی از راه زمینی و چی از راه هوایی به افغانستان. او زمان رساله ها را انتقال می دادند که رساله های حضرت امام در داخل ایران سخت ممنوع بود و تحریم شده بود و اگر کسی یک رساله امام خمینی را دست کسی می دید حداقل 5 ماه تا 6 ماه زندانی داشت. ولی عکس های امام، رساله های امام از طریق علمای شیعه که در نجف اشرف در عراق زندگی می کردن اینا انتقال پیدا می کرد و این ارتباط خیلی خیلی تنگاتنگ بود. و حتی بعد از آنی که من در سالهای 70 وقتی که از ایران آمدم در بامیان مستقر شدم، اونجا دیدم که نقش امام خمینی چقدر قوی و وسیع و گسترده است و مردم شیعه افغانستان شاید صدها هزار نفر امی فرزندان خود به نام روح الله نام گذاری میکردن که قبل از او زیاد کسی به نام روح الله اسم خود نمیداشت. حتی خیلی از برادرای اهل سنت هم من میشناختن که بعد از آنی که امام خمینی انقلاب به پیروزی رسید و مردم امام را شناختن، فرزندان خود به نام روح الله نام گذاری کردن.
حجت الاسلام مدرسی هم یادآور شد که تعدادی از علمای افغانستانی از شاگردان امام خمینی رحمت الله علیه بودند و تعدادی هم به عنوان نمایندگان ایشان در افغانستان عمل می‌کردند و در جهاد مقدس خود علیه اشغالگران و حکومت کمونیستی وقت تأثیر گذار بودند.
علما و دانشمندانی که در افغانستان بودند، اینها دیگه خود شاگردان حضرت امام بودند، مقلدانشان بودند. علاوه بر آن یک تعداد از علمای ما وکلای حضرت امام بودند و مبارزات اینها در گوشه و کنار ادامه داشت. انقلاب اسلامی که بر رهبری حضرت امام به پیروزی رسید در 22/11/57 بود که انقلاب به پیروزی رسید و در 26/11/57 انقلاب اسلامی ما از در یوسف شروع شد. 3 حوت 57 یعنی 3/12/57 ما در چارکن قیام کردیم در مقابل رژیم. یعنی انقلاب حضرت امام برای ما الگو شد، برای کل جهان اسلام الگو شد و منبع بیداری جهان اسلام گردید و بیشترم علمای افغانستان را که دولت دستگیر کردن بردن زندان به ترس این بود که اینها ارتباط دارن به امام خمینی. اگر اینها قیام کنند در مقابل رژیم خطرناک برای رژیم. لذا خیلی از علمای ما رو دستگیر کردند و من در اون زمان که طلبه بودم، طلبه جوانی بودم و در جهاد انقلاب اسلامی در چارکندم یکی از بنیانگذاران جهاد و انقلاب بودم. برای من معلوم است که علما رو چگونه دستگیر کردند در کابل، در مزار، جاهای دیگه اینها رو دستگیر کردند به خاطر اینکه اینها میترسیدند، میگفتند امام خمینی هر چی دستور بده علمای جهان اسلام از او پیروی میکنند. صد و چند نفر از علمای شهید شیعه را ما زندگی نامه‌هایشان نوشته کردیم و اونان یک کتاب که اینا ما ثابت کردیم که اینا قدم به قدم از دستورات حضرت امام اطاعت میکردند. ما اینجا یک نشریه هم داشتیم که چاپ کردیم، یاران آفتاب، یعنی کسانی که در افغانستان از وکلای حضرت امام بود، ما اونها را در کتاب اینجا چاپ کردیم با عنوان یاران آفتاب. و حضرت امام رحمت الله تعالی علیه با عنوان یک رهبر، رهبر جهانی، با عنوان یک الگو، با عنوان یک شخصیت بزرگ و نائب امام زمان برای همه ما مطرح است.
یاد و نامش گرامی و راهش پر رهرو باد.
همراه شما هستیم از رادیو دری از شهر مقدس مشهد. همانطور که در فهرست برنامه یاد شد، به ساعت پخش برنامه فرصت نیایش رسیدیم و مدت 20 دقیقه پیشکش شما عزیزان شننده می‌گردد.
فرصت نیایش.
دست حاجت که بری پیش خداوندی بر، که کریم است و رحیم است و غفور است و ودود. از سرا تا بسریا به عبودیت او، همه در ذکر و مناجات و قیامند و قعود. کرمش نامتناهی، نعمش بی پایان، هیچ خواهنده از این در نرود بی مقصود. بسم الله الرحمن الرحیم و سلام به شما دوستان عزیز شنونده. امروز روز فرصت است تا دست بری به سوی آسمان و ساحت حضرت دوست. گفت پیغمبر که چون کوبی دری، عاقبت زان در برون آید سری. چون نشینی بر سر کوی کسی، عاقبت بینی تو هم روی کسی. چون ز چاهی میکنی هر روز خاک، عاقبت اندر رسی در آب پاک. دوستان عزیز شنونده، امروز روز عرفه است، روز نیایش، روز اعتراف، روزی که من و خدا با هم بی حجاب در پی یک گفتگوی دوستانه هستیم. همونطور که گفتیم امروز فرصت هست، پس تا می توانیم برای خود و برای عزیزان خود، مردم خود دعا کنیم که خداوند فرمود من از رگ گردن به شما نزدیکترم.
هنوزم به یه معجزه دل خوشم، گره های کور منو باز کن، منو نه به چشم گناه های من، به چشم خدایی برانداز کن.
خب امروز همونطور که شما دوستای عزیز میدانید، روز عرفه یعنی مناسک، مراسم و آداب خاص خودش داره. سعی میکنیم که در این بخش از کارشناسان محترم، روحانیان محترم کمک بگیریم تا بهتر به شناخت روز عرفه برسیم. خب این که وجه تسمیه یا علت نامگذاری صحرای عرفات چی هست، کارشناس محترم دینی، روحانی محترم جناب آقای معصومی صحبت‌هایی دارن که از ایشان می‌شنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض ادب و سلام دارم خدمت همه شنوندگان بسیار محترم این برنامه. عرض سلام همچنین خدمت دستان در کاران این برنامه. پیشاپیش عید قربان را هم خدمت همه شما شنوندگان بسیار خوب برنامه تبریک عرض میکنیم. انشالله که در عید سعید قربان همه غمها و ناملایمتی هایی که در بین ما و شما هست همه انشالله که قربانی بشه. در برنامه که خدمتون هستیم در رابطه با روز بسیار عزیز عرفه است، انشالله که خداوند قسمت کنه همه ما و شما همچنین روزی را در صحرای عرفات باشیم و اونجا در جایی که پیامبران بزرگ الهی و امامان معصوم ما علیهم السلام و اونایی را که خدا تکلیف برشون دادن و حج واجب به گردنشون رسیده و الان اونجا مشغول زیارات و برگزاری مراسم حج هستن، انشالله ما هم روزی قسمت بشه که اونجا باشیم. در رابطه با عرفه دوستان نکته من خدمتون عرض میکنم، عرفه به معنای شناخت هست و عرضم چرا این صحرا رو میگن صحرای عرفات؟ میگن زمانی که حضرت جبرائیل علیه السلام آمد اون احکام الهی را به ابراهیم خلیل صلوات الله علیه آموزش داد و اونا را به خدمت ایشان آورد، بعد از این که این مراسم ها را به ایشان گفت و که چه کار کنی و چه کار نکنی، از حضرت ابراهیم علیه السلام سوالی را پرسان کرد، گفت که نایی که من گفتم عرفت یعنی شناختی فهمیدی؟ ایشان هم که گفت که بله، اونجوری که شما آوردین من همه را کمال دریافت کردم. از اون جهت اون صحرا رو گذاشتن دیگه صحرای عرفاتو که بعد روز عرفه هست. همطور که همه شما شنوندگان بسیار خوب برنامه میدانید، عرفه به معنای عرفان و شناخت میاد. شناخت از چه چیزهایی؟ اینکه یک شناخت بنده از خودش، یعنی ما بالاخره یک شناخت نسبت به خود ما باید داشته باشیم و چه کار کنیم که خودمون را بشناسیم، راه رسیدن به شناخت خود انسان چه باید کرد. ابتدایی که اون مقام و جایگاهی که انسان به ما داده عنایت کرده که میگه ما انسان را در اوج خلق کردیم، انسان را اشرف مخلوقات خلق کردیم، این جایگاه را در نظر بگیریم.
با تشکر از جناب آقای معصومی، صحبت‌های بسیار مفیدی از ایشان شنیدیم، اما صحبتشان ادامه داره و اینکه انسان چطور به شناخت خود دست پیدا میکنه و اینکه ایشان در صحبت‌هایشان اشاره به این مسئله داشتن که عرفات یا شناخت خود باعث میشه که به شناخت خدا دست پیدا کنیم. باز هم از جناب آقای معصومی میشنویم در رابطه با اینکه انسان چطور از شناخت خود به شناخت خدای مهربان میرسن.
اهمیت انسان به قدری که خداوند یه سری تکالیفی را به ما و شما عنایت کرده و بعد توانایی های خود ما را در نظر بگیریم، چقدر توانایی های داریم، او توانایی های خود ما را میتونیم بالا ببریم، نقطه ضعف های خودمون را در نظر بگیریم، حالا چه نقطه ضعف های معنوی چه نقطه ضعف های غیر معنوی، اونا را هم باید روز به روز بالاخره از وجود خودمون کمتر کنیم. این نقطه ضعف ها را از این قسمت ها ما شروع کنیم که بعد خودمون رو وقتی شناختیم، توانایی های ما رو شناختیم، جایگاه خودمون رو که شناختیم، و این انسان خود به خود این کارا رو پیغمبر میفرماید که مقدمه میشه برای خداشناسی. پیغمبر میفرماید که من عرف نفسه فقط عرف رب، کسی که خودش رو بشناسه این آدم ها خداشناس میشه. بعد کار به جای میرسه که باز میگن که آن کس که تو را شناخت جان را چه کند، فرزند و عیال و خانمان را چه کند، دیوانه کنی هر دو جهانش بخشی دیوانه تو هر دو جهان را چه کند.
حواست به من بوده و هست، اما یه وقتا حواسم ازت پرت میشه، با این که تو خورشید و دادی به دنیا یه وقتای سردم ولی نه همیشه، مثل کوه پشت منی هر دقیقه، به جز تو کسی تکیه گاهم نبوده، تو بالاتر از قله های زمینی، به تو فکر کردن شبیه سعوده، همین که حواست به من هست خوبه، همین خوبه که تو منو دوست داری، همه میرن از زندگی من اما محاله تو یک دوست تنهام بذاری، همین که حواست به من هست خوبه، همین خوبه که تو منو دوست داری، همه میرن از زندگی من اما محاله تو یک دوست تنهام بذاری.
به نام پروردگار عالمیان، دعا درود و وقت شما سروران گرامی و شنونده های همیشگی برنامه بخیر. همکاران عزیزم به سلامت باشین و ما شیما وفای امروز در بخش گزارشی از هرات در خدمت شما خوبان هستم. پیشا پیش عید سعید قربان بر شما سروران گرامی مبارک. روزهای عید پر از خیر و برکت و شادمانی برای همه شما خوبان بگذره. امروز روز قشنگ عرفه هست، روزی که دلها به آسمان نزدیکتر، اشک‌ها، بیریا و دعاها از دل برمیخیزند. با هم میریم به سطح شهر تا از شهریان این ولایت بپرسیم روز عرفه برشان چی معنایی داره؟ آیا دعا، نیایش، شناخت خود و نزدیکی به خداوند هنوز در دل زندگی های شلوغ ما جای دارد؟ با ما همراه باشین در این گفتگو. دوستان همراه، آشنا شدیم با جوانی که همصحبتی ما را پذیرفتن. روز شما بخیر و روز شما مبارک. خود معرفی کنین برای شنونده های ما.
قربان شما، تشکر. احمد هستم از ولایت هرات.
سلامت باشین آقای احمد. در چنین روز قشنگ ما و شما قرار داریم، برای شما این روز چی معنی میده؟ روز عرفه، شب عید.
روز عرفه است، یار یک روز مبارک است. دعا کنیم، بعد نماز بخونیم، هر چی دعا کنیم خدای پاک قبول میکنه.
جناب آقای احمد، تا به حال به عنوان یک جوان مسلمان در زندگیتان لحظه‌ای بوده که با دعا و نیایش به آرامش رسیده باشیم؟ ما در جامعه خود مشکلات زیاد داریم، مشکلات زیادی را پشت سر کردیم. تختخه های ما خیلی فراوانتر از دیگه مردم هست. خیلی به تنگ آمده باشین و دعای شما قبول شده باشه و از طریق دعا شما به آرامش درونی رسیده باشین.
100% طبعا در زندگی انسان مشکلات های زیاد پیش میاد. وقتی ما مشکلات های در راه ما بسته میشه، ما باید به خدای پاک رجوع بیاریم، دستاخو بالا کنیم، پیش خداوند پاک قبول میکنه و درها برای ما باز میشه.
و جناب احمد، شناخت خود انسان به نظر شما چقدر در رسیدن به خدا و آرامش اهمیت داره؟ وقتی ما خود ما رو بشناسیم،
تا وقتی ما خود خود نشناسیم خدا نمیتونیم بشناسیم. اول ما باید خود رو بشناسیم که ما به چه خاطر به زندگی و زندگی میکنیم، به چه خاطر به جامعه ما زندگی میکنیم. چیزی که الله پاک به ما وظیفه داده باید ما رو انجام بدیم. وقتی که نماز و سر ما فرض کردیم، ما باید چیزی که الله پاک این زندگی دو روز است تیر میشه، ما باید چیزی که الله پاک امر کرده باشه رو انجام بدیم تا خدای پاک از ما راضی باشه.
و راهنمودهای اسلامی چی نقشی در ایجاد آرامش و امید در زندگی خود شما شخصا تا به حال داشته؟
طبعا که مثال یک آدم بزرگتر از او باشه و نصیحت کنه به یک راههای هیچ گوناگون ما باید گوش کنیم، چون که طبعا تجربه زندگی از اونها بیشتر از ما است.
تجربه داشتین تا به حال که حس کنیم خداوند خیلی نزدیکتر از همیشه به شما بوده؟
100% بعد وقت مشکلاتی که پیش میاد، وقتی که از اون مشکلات ها آدم تیر میشه، سپری میشه، آدم نمیفهمه. وقتی که باز آدم فکر کنه میفهمه خدای پاک چقدر با آدم نزدیکه و این مشکل را سر آدم تیر کرده. تا وقت ما خود خود نپذیریم، یعنی خود خود نشناسیم، ما خدای پاک شناخته نمیتونیم.
در این روز قشنگ چه دعایی برای خودتان، خانوادهتان، عزیزانتان، ملتتان دارین؟
طبعا ما اولین دعایی که هست، دعای ما به مردم غزه میباشه، خود تمام مسلمانایی که زندگی میکنن، بیشتر به جوان ما پیام ما میاست که نماز ها خوب بخونن، برای راست باشن، امراض گناه گوناگون دور باشن، همین که نماز ها خوب بخونن، راست باشن، خدای پاک همه چیز رو اینا قرار میده.
خیلی تشکر از فرصت شما. عید سعید قربان برای شما عیدی باشه پر از خوشی، خیر، برکت و آرامش.
همچنان در خدمتتان هستیم و تشکر میکنیم که با ما هستید و امروز روز عرفه را با نجواها و آواهای برگرفته از دلهای پاکتان با ما همراهی میکنید و برای خود و دیگران دعا میکنید که امروز روز فرصت است. عاشق روی تو هم دست بدار از دل من، و خدا جز رخ تو حل نکند مشکل من. مهر کوی تو درآمیخته در خلقت ما، عشق روی تو سرشته است به آب و گل من. نیست جز ذکر گل روی تو در محفل ما، نیست جز وصل تو چیز دیگری حاصل من. پاره کن پرده انبار میان من خود، تا کند جلوه رخ ماه تو اندر دل من. تشکر تشکر از دوستان عزیز شنونده که در این لحظه با ما هستند. می‌خوانیم از دوست عزیز ما معصوم جان حیدری از شهر تایبات که گفته روز عرفه روز نیایش بر شما آسمانیان مبارک باد و گفته ما را هم در دعاهایتان یاد کنید. چشم، ما همیشه برای شما بهترین ها را آرزو میکنیم معصوم جان عزیز و همه شنونده های نازنین برنامه. صفورای عزیز شنونده همیشگی یک نیایشگونه ای را بر ما ارسال کردند برای روز عرفه، گفتند که خداوندا در این روز عرفه از درگاه خیش ما را مران و جسم و دینم را و روحم را سلامت بدار. خب در رابطه با مناسک حج و عرفات مشنویم از جناب آقای سید داوود موسوی، روحانی و مبلغ دینی افغان که حتما برای شما هم شنیدنی است.
خدمت شنوندگان عزیز رادیو دری مشهد و عزیزان دستن در کار رادیو دری مشهد سلام عرض ادب دارم. بحث ما بود در رابطه من امسال هم الحمدلله از سراسر جهان اسلام مسلمین برای مناسک حج عازم عربستان شدن. اونطوری که از خبرها شنیدمش الحمدلله جمعیت در مکه و در مدینه منوره مالامال از مسلمین حضور دارن که برای طواف خانه خدا و برای تزکیه اونجا تشریف بردن. بحث ما در رابطه من منیت را از دیدگاه اسلام و پرورش منیت را تا جای را محکوم دانستیم و سرزمین عرفات جاییست که منها اونجا تبارز پیدا میکنه. عرض بکنم که میتونن با خداوند تبارک و تعالی رابطه برقرار بکنه. چطور؟ من خدمت دوستا چند نمونه را عرض بکنم که چطور اونجا منها میتونه در سرزمین عرفات با خداوند تبارک و تعالی و با سرزمین عرفات خلوت بکنم. سرزمین عرفات در یک کلم میشه گفت که جای منهاست، جای انسانهاییست که اگرچه در جمع هستن ولی در حقیقت تنها هستن، اونجا میتونه خلوت بکنه. بخاطر که سرزمین عرفات همونطوری که از جا از نامش پیداست، عرفات یعنی جای اعتراف. من اول دو سه جمله در رابطه خود سرزمین عرفات بگم تا رابطه بحث ما و منیت در سرزمین عرفات قشنگ ترجمه شود. سرزمین عرفات منطقه ای خارج از محدوده حرم و نزدیکی معشر الحرام است و وقوف در این سرزمین یعنی در سرزمین عرفات از ظهر روز نهم ذی‌الحجه تا غروب برای کسانی که احرام حج تمتع هستند واجب است. 100% باید در اونجا وقوف داشته باشد. در غیر از اون صورت حجش حج تکمیل نیست. برعکس غرور و تکبر و برعکس خودخواهی که مکیستم، اونجا من خود چه بسیار عاجز میبینم، من اونجا خود چه بسیار مظلوم میبینم و این من است که اونجا در مقابل خداوند تبارک و تعالی در میان خلق خود چه تنها با خدا میبینم. توفیق حضور از بکنمی حقیرم در سرزمین عرفات بودم. شما باور بکنین در سرزمین عرفات در هر خیمه ای که میرفتیم امی بحثی که ما و شما امروز داریم به وضوح دیده می شود که هر کس در گوشه دعای حضرت ابا عبدالله الحسین در سرزمین عرفات با یک حالی اونجا واقعا ببینی با این که جمعیت هست، اما در حقیقت جمعیت اونجا در منها خلاصه شده. چرا؟ جای اعترافی به گناه و جای عرض بکنم رابطه برقرار کردن با خداوند تبارک و تعالی. در سرزمین عرفات هر کسی که بره اونجا عرض بکنم خود که در مقابل خداوند تبارک و تعالی اولا خیلی عاجز میمینه و در ثانی خود که خیلی نزدیک میمینه.
یا رب خدای من، ای مهربان من، نام تو با یادت آرام جان من.
سپاسگزاریم از همراهیتان. تا فرصت دیگر، خدایار و نگهدارتان.
و مدت 35 دقیقه برنامه در وادی نور تقدیم شما عزیزان می‌گردد.
عزیزان من، قرآن نور است. بسیاری از ظلمات و ابهام‌ها از قلب انسان و روح انسان به برکت قرآن زدوده می‌شود.
در وادی نور.
خدایا ما را پاک کن و به جانب راستی و درستی توجه ده.
بسم الله النور، بسم الله النور، بسم الله نور النور، بسم الله نور على نور، بسم الله نور على نور.
سلام و عرض ارادت داریم به پیشگاه شما شنوندگان عزیز و ارجمند، همراهان خوب برنامه در وادی نور. دوستان عزیز، در 15 روز از ماه جوزا از مشهد مقدس، رادیو دری و با برنامه در وادی نور در خدمتتان هستیم و گرامی می‌داریم یاد و خاطره شهدای عظیم الشأن قیام خونین 15 جوزای سال 1342 را که نقطه عطف مبارزات ملت شریف ایران در برابر طاغوتیان بود. قرآن دوستان عزیز، امروز روز عرفه است، روز نیایش و رستگاری، روز تجلی عبادت و پرستش، روز به اجابت رسیدن حاجات، روز مغفرت و بخشش و در یک کلام روز تولد دوباره. ملتمس دعای خیر همه شما عزیزان هستیم در این روز پرفضیلت. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم می‌فرمایند قرآن وجوه گوناگون دارد، پس آن را بر بهترین وجوهش معنا کنید.
قرآن، 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 قرآن.
دوستان عزیز، در این لحظه همراه میشیم با همکارمان آقای علوی که اولین بخش از برنامه امروز را تقدیمتان میکنند.
دانستنی های قرآنی.
با نام و یاد خدای مهربان و عرض سلام و درود خدمت شما قرآن دوستان عزیز و ارجمند. شاید برای شما دوستان هم جالب باشد بدانید سنگی که حضرت ابراهیم علیه السلام برای تعمیر دیوار کعبه زیر پاهایش گذاشت مقام ابراهیم نام دارد. قرآن کریم این مقام را از آیات و نشانه‌های روشن خداوند بر روی زمین شمرده و مسلمانان را به نماز در این جایگاه دعوت می‌کند.
و اِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِّلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود.
این سنگ هم اکنون در استوانه طلایی رنگ در فاصله 13 متری خانه خدا قرار دارد. از نظر روایات مکان اصلی مقام ابراهیم چسبیده و کعبه است. طواف واجب در محدوده بین کعبه و مقام ابراهیم انجام گرفته و نماز طواف پشت آن خوانده می شود. این سنگ به شکل تقریبی مربع با طول و عرض 40 سانتی متر و ارتفاع تقریبی 20 سانتی متر است. رنگ این سنگ سفید گزارش شده است. بر روی این سنگ جای پایی به عمق 10 سانتی متر وجود دارد که اثر انگشتان آن مشخص نیست. در طول زمان به دلیل تبرک جستن و دست کشیدن جای پاها در قسمت بالا کمی بزرگتر شده است. همکنون طول اثر پاها در قسمت سطح سنگ 27 سانتی متر و عرض هر کدام 14 سانتی متر است که در قسمت فرو رفته به طول 22 و عرض 11 سانتی متر کاهش می‌یابد. میان این دو جای پا فاصله باریک حدود 1 سانتی متر وجود دارد. بر اساس روایات پس از اینکه خداوند به حضرت ابراهیم علیه السلام امر فرمود مردم را برای انجام حج فراخواند، ایشان بر روی این سنگ قرار گرفته و امر الهی را انجام داد و جای پای ایشان روی سنگ ماند. در نقل دیگر اثر پاها به هنگام ساخت قسمت‌های بالای دیوار کعبه که حضرت ابراهیم علیه السلام بر روی این سنگ می ایستاد ایجاد شده است. الله الله الله
دوستان عزیز، یکی از فرصت‌های موجود در روز عرفه که شاید مهمترین فرصت باشه، فرصت توبه است. فرصتی که به جرأت میتوان گفت در هیچ روز مثل این روز تکرار نخواهد شد. توبه مهمترین چیزی است که بنده به آن احتیاج داره. در این روز خداوند توبه بسیاری را قبول فرموده و از گناهان بندگان در می‌گذره. کافی است که عزم بر ترک گناه کرده و به حقیقت از کرده‌های خود پشیمان باشیم. آنگاه خود را غرق در رحمت خداوند خواهیم یافت. و به این نکته توجه داشته باشیم که شاید روز عرفه دیگری در کار نباشد تا بخواهیم از آن استفاده کنیم. شاید این آخرین عرفه ما باشه.
زمانها خصوصیت دارن. یکی از زمانهای خاص عرفه است که گویی تمام رحمت ماه رمضان رو خدا یه جا تو عرفه جمع کرده. خیلی عجیبه. شما ماه رمضان میدونید رحمت خدا اونجا قطره قطره نمیاد پایین، حتی ما دوش هم نمیگیریم زیر رحمت خدا. آبشار رحمت سرازیر هستش تو ماه رمضان. هر شب خدا هزاران نفر رو مورد مغفرت و رحمتش قرار میده. وقت در روایت داره که فإن الشقی من حرم غفران الله فی هذا الشهر. شقی شقاوت من کسی است که محروم از رحمت خدا تو ماه رمضان باشه با این همه رحمت. اما در این حال باز تو روایت هست کسی که تو ماه رمضان خدا او رو نبخشیدتش، من لم یغفر فی هذا الشهر لم یغفر الا الی قابلن، دیگه بخشیده نمیشه مگر تا ماه رمضان سال بعد، الا ان یشهد عرفه، مگر اینکه عرفه رو درک بکنه. اینقدر روز عرفه روز با عظمتی هستش. امام سجاد علیه السلام روز عرفه بود، دید یه نفر داره گدایی میکنه، دستش درازه. امام سجاد فرمود که اغیر الله تسألو فی هذا الیوم، آیا از غیر خدا داری امروز گدایی میکنی؟ انه لیرجا فی بطون الهبالا ان یکون سعیدن، امید این هست که حتی بچه هایی که تو شکم مادران هستن امروز سعادتمند بشن. نهایت بفرمایید ببینید بچه در شکم مادر هنوز عملی انجام نداده، هنوز به دنیا نیومده، یعنی هنوز استعداد و قابلیت، هنوز ظرفیت، عملی انجام نداده که بگیم مثلا فرض کنید آدم خوبیه یا آدم بدی. این که امام سجاد میگه تو شکم مادران امید این هست که سعادتمند بشن، یعنی اونجا حتی اگه کسی یه شقاوت ذاتی داره، حتی اگر تو عوالم قبل از دنیا، عالم عهد، عالم میثاق، عالم زر، عالم طینت یه خورده شیشه ای داره، روز عرفه با دعای پدر و مادرش میتونه اون عوض بشه. منتها رحمت خدا در روز عرفه در دو جا متمرکزه، یکی در صحرای عرفات هستش که خب حجاج روز نهم ذیحجه وظیفه دارن اونجا برن از ظهر تا غروب اونجا باشن، و تو روایت داره کسی که شک بکنه اونجا بخشیده شده خودش گناهه، یعنی شک نداشته باشه که خدا او رو میبخشتش. خیلی ها بودن که روز عرفه خدمت امام زمان تو عرفات رسیدن، مثلا تو روایت داره الحج عرفه، حج همون عرفه است. مرحوم فشندی، حاج محمد علی فشندی که آدم بسیار با تقوایی بود، که بعضی از کسانی که الان زنده هستن ایشون رو دیدن، خیلی سالی نیست از دنیا رفته، ایشون میگه من سال 53 قبل از انقلاب، یه 4-5 سال قبل از انقلاب 1353، میگه من چون به هر حال خادم بودم تو کاروان، بارها و اساسیه حجاج رو شب یه شب قبل از عرفه بردم برای که اونجا جا بگیرم کنار جبل الرحمه. شب بود، حال خوشی داشتم، دیدم یه سیدی اومد پیش من نشست، مشخصات من رو گفت، گفت حاج محمد علی اینجا تنهایی، یه چیزایی گفت، بعد گفت من به هر حال خیلی حالم عوض شد، بعدن فهمیدم خدمت هست ولی از رسیدم. این بزرگوار به من گفتش که فردا حجاج میان اینجا. من گفتم آقا شما هم هستی؟ فرمود بله. گفتم آقا تو خیمه‌ای که ما داریم شما تشریف بیارید. فرمود که روزه عموم ابوالفضل اونجا خونده میشه، منم هستم. مقصود این که امام زمان علیه السلام رو خیلی‌ها تو عرفات دیدن، یکی از جاها اونجاست، دومیش کربلاه که در روایت داره که خداوند متعال تجلی میکنه برای زوار امام حسین قبل از اینکه برای اهل عرفات، برای تو عرفات رحمتش رو بفرسته. چون اگه عرفه‌ای هست، عرفاتی هست، حجی هست، زمزم و صفا و مکه و منای هست، همه به برکت امام حسین. خدا اول اینجا عنایت بکنه به زوار ابو عبدالله علیه السلام. سعی بکنیم روز عرفه که روز دعاست، زیارت امام حسین رو بخونیم ولو از دور. حالا ما ظاهر امام حسین از نزدیک هم نباشیم که نمیتونیم به خاطر این موقعیت، این بلایی که اومده باشیم، از دور زیارت ابو عبدالله رو بخونیم، مشمول دعای امام حسین بشیم، به خصوص روز عرفه برای دیگران دعا کنید. اهل بیت به شاگردانشون یاد داده بودن که برای دیگران دعا کنید، 100,000 برابرش به خودتون برمیگرده.
قرآن دوستان عزیز، از شما دعوت میکنیم شنونده بخش بعدی برنامه باشید.
تفسیر روان.
بسم الله الرحمن الرحیم. با درود بر روان پاک پیامبر رحمت حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم، و با سلام به شما شنوندگان گرامی، در این بخش از برنامه در خدمتتان هستیم تا با تفسیر آسان و روان آیات 25 تا 28 سوره مرسلات آشنا شویم. اکنون گوشی جان می سپاریم به تلاوت و ترجمه این آیات شریفه.
الم نجعل الارض کفاتا احیاء و امواتا و جعلنا فیها رواسی شامخات و اسقیناکم ماء فراتا ویل یومئذ للمکذبین.
آیا زمین را جایگاه تجمع مردم قرار ندادیم؟ هم در حال حیات و هم مرگشان، و در آن کوههای بسیار بلند و استوار قرار دادیم و آبی شیرین و گوارا به شما نوشاندیم. در آن روز وای بر تکذیب کنندگان.
این آیات پس از ذکر نشانه‌های خدا در آفرینش انسان و ذکر نشانه‌های خداوند در جهان با عظمت پرداخته و می‌فرماید همین کره خاکی که بر آن زندگی می‌کنید در واقع قرارگاهی است برای شما که همه مایحتاجتان اهم از غذا و پوشاک و مسکن و دیگر ابزار و وسایل مورد نیاز شما را تأمین می کند. پس از مرگ نیز شما را در دل خود جای می دهد و دوباره به چرخه طبیعت باز می گرداند. آیات در ادامه به کوها اشاره می کند، کوهای سربفلک کشیده که مستحکم و پا بر جا ایستاده اند، نقش قابل توجهی در زندگی انسانها و سایر موجودات زنده دارند. در واقع سرچشمه بسیاری از نهرها، آبشارها و رودخانه‌ها برف‌های متراکمی است که در زمستان بر قله کوه‌ها می‌نشیند. این ذخایر بزرگ برف در فصل تابستان در پرتو گرمای آفتاب به تدریج آب شده و به سوی دره‌ها و نقاط پایین دست سرازیر می‌شوند تا نیاز شما و مزارع و حیوانات و جنگل‌ها و مراتع به آب این مایه حیات را برآورده سازند. در پایان این آیات بار دیگر می‌فرماید کسانی که با دیدن این همه آثار قدرت و عظمت خداوند باز هم رستاخیز را انکار می‌کنند در قیامت دچار عذابی سخت می‌شوند. مؤمنان خداجو، از این آیات می‌آموزیم که بهترین شیوه برای حل مسئله مردگان دفن اجساد آنها در زمین است، نه سوزاندن و یا به دریا انداختن آنها. کوها نقش مهمی را در تأمین آب مورد نیاز مناطق دور از دریاها و اقیانوسها ایفا می کنند. منکران مبدأ و معاد چگونه چرخه عظیم حیات را در این کره خاکی بدون وجود خدای قادر و حکیم و دانا تفسیر می کنند؟
اتلو فتخفق مهجتی ایمانا و الدمع یهمی مرسلا غدرانا.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. در روایت بخونیم که امام صادق علیه السلام یه نگاه به قبرستون کرد، فرمود که اینجا کفات مردگانه، یعنی محل جمع مردگان. یه نگاهی به خونه های مسکونی کرد، فرمود اینجا کفات زندگانه. کفات یعنی محل اجتماع. علم نجعل الارض کفاتا، زمین را محل اجتماع کردیم، روش زنده ها، زیرش مرده ها. و خود زمین چه خصوصیاتی داره؟ یعنی یک تصفیه خونه طبیعی، مجانی، عمومی. آب زباله میره پایین، از چند مترش آب زلال میاد بیرون. اگر بشر این زمین این خاصیت نداشت که آب رو تصفیه کنه، با چه بودجه ای ممتونستیم آبهای آلوده رو تصفیه کنیم؟ علم نجعل الارض کفاتا، زمین جایگاه قرار نداد برای شما، بره احیا ام و انباتا، بره مردتون بره زندتون. و جعلنا فیها رواسی شامخات، شامخات معنی کوههای بلنده، رواسی هم کوهه. قرار دادیم در زمین کوههای شامخات، کوههای بلند. بعد میگه و اسقیناکم ما ان فراتا، فرات یعنی آب گوارا. کوه قرار دادیم و شما رو با آب گوارا سیراب کردیم. این دو تا ربط چیه؟ ما برای شما کوه قرار دادیم و بعد کنار کوه میگه آب گوارا، چون منشأ آب ما همین کوه هاست. این کوه ها هست که برف رو نگر می‌داره، ذخیره میکنه، تدریجا آب میکنه و در طول تابستون و بهار و پاییز به ما میده. اگر کوه نبود امروز برف میامد، بعد دو سه روزش آب میشد. کوه ها منبع ذخیره آب ما هست، چون برف رو ذخیره میکنه به تدریج روانه میکنه. مطمئن نمیشینیم فکر کنیم اگر کوه نبود چی میشد. این کوه ها از سنگش استفاده میکنیم. کوه ها میخ زمین هستن. میخ چقدرش بیرونه؟ یه ذرهش بیرونه. بیشتر میخ تو دل چوب فرو رفته. ریشه کوه ها در زمینه. اگر ریشه کوه نبود، این آتش درون زمین دائما زمین رو تکون میداد و ما همیشه در حال زلزله بودیم. نوک کوه ها برف رو برامون نگه میداره. ریشه کوه ها زمین رو از زلزله نگه میداره. چه داروهای گیاهیه که در دامنه کوه ها به وجود میاد، جلو چه طوفان هایی رو میتونه بگیره. نوک کوه ها در فضا پنجه انداخته، ریشه کوه ها در زمین پنجه انداخته. این پنجه ای که نوک کوه در فضا انداخته و ریشه کوه در زمین انداخته، برای استقرار زمین خیلی مهمه. و از اسقیناکم ماء فراتا، ما به شما آب گوارا دادیم. ویل یوم اذ للمکذبین، وای به کسانی که تکذیب میکنن.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجه.
همراهان ارجمند، به آگاهیتان میرسانیم که اذان ظهر امروز به افق کابل ساعت 11:51 هست. در این لحظه فضای برنامه را معطر میکنیم با تلاوت سوره طارق با صدای استاد بدر حسین.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق، النجم الثاقب، والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق، النجم الثاقب، النجم الثاقب، إن كل نفس لما عليها حافظ، فلينظر الإنسان مما خلق. خلق من ماء دافق، يخرج من بين الصلب والترائب، إنه على من قوة
والسماء